با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در نیمروز هفتم اسفند ماه 1399 در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات و رویدادها، به ویژه رویدادی که این روزها کمتر در رسانه‌های رسمی و داخلی بهش پرداخته شده یا اصلاً بهش پرداخته نشده. اون هم مسئله سراوانه که همچنان سعی می‌کنیم که پوشش همه جانبه‌ای داشته باشیم درباره این مسئله، نگاهی داشته باشیم با حضور تحلیلگران، کسانی که اوضاع رو رصد می‌کنن، به ویژه که خب می‌دونیم که اینترنت بر اساس اخباری که میاد قطعه و این مسئله هم خیلی مورد توجه کسانی قرار گرفته، اهالی سرزمین‌های مجازی، یعنی کسانی که با اینستاگرام و توییتر و تلگرام و اینها سر و کار دارن قرار گرفته. پیش از هر چیز اجازه بدید که خبرها رو آگاه بشیم، همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و بعد از اون برمیگردیم به سمت شما، این شما و این مهتاب.
ممنونم محمد، با سلام به شما شنوندگان عزیز. در حالی که یک مقام انتظامی در استان سیستان و بلوچستان مدعی پایان اعتراض‌ها و درگیری‌ها در این استان شده، برخی فعالان از ادامه ناآرامی‌ها گزارش دادند. در همین حال در ساعت‌های گذشته ناظران فضای مجازی از قطع گسترده اینترنت در این منطقه خبر دادند که خبررسانی درباره تحولات در این باره را مختل کرده است. در ادامه اعتصاب‌ها و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به کشته شدن سوختبران، روز چهارشنبه تصاویری از ورود معترضان به یک پاسگاه در شهر زاهدان منتشر شد.
آفرین مخیر مرسان اسماعیل زایی، آفرین تو پاسگاه آمدن. اینا مامورین
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در پیامی با دعوت مردم به آرامش میگوید سوختبری جرم و قاچاق نیست. او افزود که مسئولین نظامی با قاچاق اسلحه و مواد مخدر مبارزه کنند. با گذشت 4 روز از درگیری‌ها که در یکی از نقاط مرزی با پاکستان و شهر سراوان آغاز شد، تعدادی از شهروندان بلوچ کشته و زخمی شدند. فرمانده پلیس راه ایران گفت به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا امکان سفر به 4 استان و 7 شهر ایران وجود ندارد. تیمور حسینی روز پنجشنبه استانهای خوزستان، مازندران، گیلان و گلستان و شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم را به عنوان استانها و شهرهای نام برد که سفر به آنها ممنوع است. او همچنین از تداوم ممنوعیت تردد شبانه از ساعت 9 شب تا 3 بامداد در تمام شهرهای ایران خبر داد. در روزهای اخیر مقام‌های بهداشتی نسبت به روند افزایشی آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران ابراز نگرانی کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان میگوید کودتایی در این کشور برای برکناری او و دولتش در جریان است. آقای پاشینیان این اظهارات را به دنبال انتشار بیانیه‌ای از سوی ارتش ارمنستان بیان کرد و از هوادارانش خواست تا به خیابان‌ها بیایند. در این بیانیه ارتش از نخست وزیر خواسته شده است تا از مقامش کنارگیری کند. برکناری یک فرمانده بلندپایه ارتش ارمنستان از سوی نخست وزیر این کشور باعث اختلاف دولت با ارتش شده است. ارمنستان در ماه‌های اخیر پس از توافق با جمهوری آذربایجان بر سر عقب نشینی از برخی مناطق در ناگورنو-قره‌باغ شاهد تنش‌های سیاسی شدید بوده است. و نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه هشدار داد که صبر ایالات متحده در قبال پیشنهاد شرکت در مذاکرات 5+1 با ایران نامحدود نیست. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته از آمادگی واشنگتن برای شرکت در مذاکرات غیررسمی با ایران و اعضای گروه 5+1 خبر داده بود. نت پرایس در کنفرانس خبری خود همچنین گفت اقدام ایران در کاهش تعهداتش در چارچوب برجام این موضوع را به چالشی اضطراری تبدیل کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به موضع رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر اهمیت دیپلماسی به عنوان مؤثرترین راه در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی گفت که پیشنهاد مذاکره با تهران همچنان روی میز است. محمد.
سپاس مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید. از سراوان برای شما خواهیم گفت. آیا اعتراض ها فروکش کرده است؟ وضعیت اینترنت در استان سیستان و بلوچستان پس از ناآرامی ها را رصد خواهیم کرد و البته سری هم میزنیم به کرونا در ایران و جهان، به ویژه که شهرهای جنوبی ایران تقریبا به حالت تعطیل در اومدن. اگر از ابتدای مجله نیمروزی همراه ما بودید، خب شنیدید خلاصه‌ای از آنچه که این روزها در سراوان گذشته و همچنین در استان سیستان و بلوچستان ناآرامی‌هایی که بوده، واکنش‌هایی که صورت گرفته از سوی مقام‌های دولتی و همچنین صحبت‌هایی که برخی از مقام‌های محلی داشتن در این خصوص. اما مسئله‌ای که بیش از هر چیز مورد توجه بسیاری قرار گرفته، قطع اینترنت در منطقه سیستان و بلوچستان بوده که حتی میتونم بگم که شهروندان فضاهای مجازی مثل اینستاگرام، توییتر و میشه گفت تلگرام به این قضیه واکنش نشون دادند و در این باره صحبت‌های بسیاری رو مطرح می‌کنند. اما اجازه بدید که یک خلاصه ای داشته باشیم از آنچه که گذشته، یعنی از دوشنبه که اتفاقاتی میفته، سه شنبه که به اوج خودش میرسه و تا این لحظه که یک مقامی گفته که در اصل اعتراض ها فروکش کرده. ببینیم که این مسئله به کجا پیش رفته. با کیانوش فرید که با ماست و خبرها رو دنبال کرده. کیانوش بهت سلام میکنم. به هر حال اول بپردازیم به این مسئله که میدونیم که سوختبران شاید نامیه که بسیاری شنیدن و سوختبری هم در استان سیستان و بلوچستان مدت هاست تبدیل شده به یکی از منابع اصلی درآمد مردم، ارتزاق مردم در اون منطقه، شهروندانی که زندگی میکنن. به طور کلی الان به چه صورت داره پیش میره؟ طرحهایی هم به اجرا گذاشته شده که حالا بیشتر در مورد اون طرحها صحبت میکنیم، از جمله طرح رزاق.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته همونطور که تو میگی تشنج‌ها در اونجا ادامه داره. من از آخرین خبرها شروع میکنم. رئیس پلیس سیستان و بلوچستان ایران داره ادعا میکنه که تونستن اون منطقه رو کاملا کنترل کنن و میگه مأمورانشون در واقع میگن که شهر آرامه. اما از اون طرف من باید بگم که به دلیل دسترسی نداشتن به اینترنت در این استان، همچنان ارتباط با افراد در اون منطقه به سختی صورت میگیره. ما جزئیات دقیق رو الان کم میگیریم. آنچه که میگیریم از خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامیه که خب خیلی نمیشه بهش اتکا کرد. دست یافتن به فیلم ها و تلفن ها با فعالین بلوچ سخت شده. اما با همه اینها یک حساب های کاربری رصد بلوچستان در اینستاگرام و تلگرام دارن گزارش میدن که ناآرامی ها در شماری از شهرهای تابع زاهدان در واقع همچنان ادامه داره. شهر به شدت امنیتیه و بسیاری همچنان از کسب و کارها تعطیلن. اعتصابی که دیروز شروع شد در اعتراض به کشته شدن در واقع این سوختمران همچنان ادامه داره. سعید تجلیلی فرماندار سراوان میگه شهر در آرامشه بعد از بقای روز گذشته، دیگه هیچ اتفاقی رخ نداده، فقط همون حمله به فرمانداری بوده که بعد از اون مردم و ما به آرامش دعوت کردیم، فرمانداری رو هم ترک کردن. اما محمد، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که شماری از معترضان با ورود به پاسگاه نیرو انتظامی کرین به این ساختمان، حتی به یک خودرو آسیب وارد میکنن. گزارش‌ها نشون میده که درگیری‌ها ادامه داره. فرماندار شهرستان زاهدان میگه که اینا در حمله اتفاق افتاده، اشرار مسلح با سلاح‌های سبک و نارنجک به پاسگاه حمله کردن. ابوذر مهدی نخعی او هم همین رو میگه، او حتی میگه که ما در خصوص کشته شدن سوخفران پاسگاه، میگه ما به دنبال این حتی یک نفر از نیروی انتظامیشون کشته شده. او هم از همین کلمات استفاده میکنه، عناصر شرور و شریر و سلاح‌های سبک. محمد، من باید تاکید کنم اینجا این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در تمام این مدت هر جا هر اعتراض مردمی و شهروندی رو که مردم انجام میدن به بی‌عدالتی که داره علیهشون میشه متهمشون میکنن، شهروندان خودشون رو متهم میکنن و از کلماتی مثل شرور و اشرار استفاده میکنن، در حالی که همین تشنج‌های چند روز گذشته چه کسانی در میدان هستن؟ مردم و خانواده‌های سوخفرانی هستن که به سویشون شلیک شده. فعالان بلوش در تمام این دو سه روز صحبت‌هایی که میکنن میگن ساکنان نقاط مرزی برای امرار معاش در سیستان بلوچستان دارن با فقر دست و پنجه نرم میکنن، سوخوری میکنن، اما آنچه نصیبشون میشه اینه که جانشون از دست میره. در همین زمینه واقعا برای تایید این حرفا خب تصاویر ویدیوها رو ما اگه دنبال کنیم، اعتراضات در شهر خاش هست، در ایران شهر هست، در سراوان هست، تازه با این همه امنیتی بودن با قطع اینترنت ما داریم این فیلم ها رو میبینیم. کسبا و اصناف هم که در واقع دست به اعتصاب زدن میدونی در این مورد هم. از اون طرف کوتاه اگه وقت داری باید بگم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان یک فایل صوتی داده، از مردم خواهش میکنه که آرامش خودشون رو حفظ کنن، از مسئولان میخواد که در واقع
به این قضیه هم قطعا میپرزیم، اما یک اشاره کوتاهی هم میخوای بکن به این طرح رزاق، خیلی کوتاه اگر که امکان داره در 20 ثانیه.
ببین رزاق طرحیه که سوخفران رو نشونه گرفته، این حرف منتقدان میزنم داره بهشون اچاف میشه، دولت این طرح رو راه انداخته برای کمک به اونها، اما این طرح ابهاماتی داره. بسیاری میگن دست داشتن سپاه در قاچاق سوخت برای دور زدن تحریم ها، و فعالان بلوچ میگن این طرح نه تنها کمکی نکرده به کاهش محرومیت اقشار، بلکه تبعیض رو داره در این منطقه دامن میزنه.
سپاس از تو کیانوش فرید که نگاهی داشتی به آخرین اخباری که در ارتباط با تحولات در سراوان هست و اعتراضهایی که شاهد بودیم در این شهر صورت گرفته و قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان، که به این مسئله قطعی اینترنت قطعا بیشتر میپردازیم. اما برای اینکه بیشتر بدونیم که اصلا چرا سراوان، چرا اون منطقه و این مشکلی که همچنان هست، یعنی در موردش صحبت میکنیم، سوختبران با این مسائل و مصائب روبرو میشن، میخواییم بریم و گفتگویی داشته باشیم با مهیم سرخوش از فعالان بلوچ در سوئد و بیشتر درباره این قضیه آگاه بشیم. آقای سرخوش مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی توپاکی است که با ما همراه هستند. آقای سرخوش بهتون سلام میکنم. اخباری که میاد خب به هر حال خیلی سخت راستی آزمایی کردنش با توجه به مسئله قطعی اینترنت و اینکه رسانه‌های رسمی هم در این باره میشه گفت که کمتر صحبت کردند یا اصلا سکوت کردند. به این بپرزیم که چرا اصلا واقعا واکنشی که صورت گرفته، واکنش رسانه‌ای به این موضوع اول به این صورت بوده، یعنی از ابتدای قضیه حتی من دیدم که بعضی از کانال‌های داخلی سیستان و بلوچستان هم به این قضیه واکنش نشون دادن که چرا از دوشنبه هیچ اطلاع رسانی نشده، مسئولان در این باره صحبتی نکردن، و از طرفی ما می‌بینیم که به هر حال هنوز هم رسانه‌ها کمتر بهش می‌پردازن.
با درود به شما و شنوندگان عزیز، ببین وقتی که بلوچستان کلن از بد و این کار آمدن رژیم در یه نوع تحریم رسانه‌ای قرار داره، یعنی اونجا برخلاف جای دیگه ایران یه حکومت اعلام نشده نظامی وجود داره و مسئولیت مثلا امنیت یا ناامنی در واقع من باید اسمشو بگذارم سپاه پاسدارانه. هیچ جای ایران مسئولیت امنیت، مسئولیت مرزها دست یک نیروی به اسم سپاه پاسداران نیست، بلکه دست ارتش امنیت مرزها. ولی در بلوچستان تمام پروژه‌ها، چه امنیتی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه بهداشتی، اینا دست حتی کشاورزی، مسئولیت صدها و اینا آبیاری، اینا دست سپاه پاسدارانه. برای سیاستی که در بلوچستان اتخاذ میشه یه سیاست از بالا به پایینه، یه سیاستی است که امنیتی، نگاه امنیتی به بلوچستان دارن.
خب دلیل این نگاه امنیتی آقای سرخوش چی میتونه باشه؟ چرا باید یه همچین نگاهی وجود داشته باشه؟ و چون شما اشاره کردید به سپاه، فکر کنم اشارتون دقیقاً به طرح رزاقه که به نوعی میگن که این طرح که در اصل قرار بوده کمک کنه به سوختبران، طرحی در اختیار سپاه پاسداران، درسته؟
ببین، بله، این سپاه پاسداران، طرح رزاق در واقع طرحیه که محدود بکنه به اصطلاح که نفت و سوخت از طریق جوانان بیکار بلوچ به اونور مرز برده بشه و فروخته بشه مثل سابق. بلکه سپاه پاسداران چون با توجه به تحریم ها و با توجه به اینکه در لیست تروریستی آمریکا و اروپا قرار گرفته، این سپاه پاسداران منابع درآمدش کمتر شده و میخواد از این طریق درآمدی کسب بکنه. اینو محدود کرده فقط به افرادی که در 20 کیلومتری مرز زندگی میکنند، بقیه بلوچ ها نتونند از این مزایای تر و خرید فروش مرزی استفاده بکنند. در عوض سپاه پاسداران فیلم ها به دست ما رسیده که تانکرهای زیادی رو پر از نفت و سوخت میکنه و میبره اونور مرز میفروشه و سود اونا رو به جیب خود میزنه. بنابر همین تر سپاه پاسداران اون دروازه ورودی و خروجی مرز رو به طرف مرز پاکستان بستن اون روز، با وجود اینکه سوختبران منتظر بودن که برن اونور مرز طبق روال قبلیشون و سوختشون بفروشن و بیان، سپاه پاسداران اجازه ندادن و درگیری وجود اومده.
من دیدم بعضی ها پیشنهادی رو دادن، اصلا این به نظر شما میتونه عملی بشه که پیشنهاد داده بودن که مسئولان امنیتی و اقتصادی رو بشه متقاعد کرد که اکثریت سوختبران رو به گفته اونها از مافیاهای داخلی و خارجی سوخت جدا کنن و تا شغلی وجود نداره دولت و دستگاه‌های نظامی سوختبری رو شغلی غیر از قاچاقچی ببینن؟ آیا این نگاه رو میشه تقویت کرد؟ چون شما صحبت کردید از مسئله امنیت، اینجا هم اشاره شده به همین مسئولان امنیتی هم نگاهشون رو تغییر بدن. آیا فکر میکنید این میشه این روند رو ایجادش کرد؟
ببین، سپاه پاسداران اونجا نیست که برای مردم بلوچ شغل ایجاد بکنه، بلکه برعکس، سپاه پاسداران یه دیدی داره نسبت به مردم بلوچ که مردم بلوچ خودی نیستن و باید از بین برن، باید ایزوله بشن، باید بیکار بشن. تمام طرحهایی که در بلوچستان هست در این جهت حرکت میکنه.
میشه شواهد مشخص تری رو در این باره بگید آقای سرخوش که چه شواهدی در دست هست که سپاه پاسداران مشخصا نگاهش به مردم سیستان و بلوچستان اینه که مردم سیستان و بلوچستان خودی نیستن؟
شواهدش اینه که مثلا در جنوب بلوچستان خوشسالی عمدی وجود آوردن، 5 تا صد درست کردن، در تمام دنیا صدها رو درست میکنن به خاطر اینکه بتونن از آبشون استفاده بکنن برای کشاورزی، برای مثلا در صنعت. اما این آب تبخیر میشه، در پایین همین صدها مردم تشنند، باغات مردم خشک شده، مردم تقاضا کردن از سپاه پاسداران که مسئولیت این صدها رو داره آب باز بکنن که مردم بتونن کشاورزی بکنن، ولی این کار رو نکردن. در بارندگی های چند ماه پیش وقتی که باران شدید بود آب صدها پر شده بود، مردم و مسئولین محلی بهشون گفتن که آبو خالی بکنید قبل از اینکه بارندگی شدید بشه، نکردن. اول وقتی که بارندگی شدید شد،
البته یه درگیری هم بوده بین ایران و افغانستان، هم میدونیم که درگیری بوده سر مسئله حقابه ایران توی هیرمند. چون حالا نمیخوایم خیلی بپردازیم به اون درگیری ها، میخوام بدونم که شواهد دیگه‌ای وجود داره که به گفته شما این نگاه امنیتی رو تقویت بکنه. چرا این نگاه امنیتی نسبت به سیستان و بلوچستان وجود داشته؟
یکی از دلایل مهمش اینه که مردم سیستان و بلوچستان اکثریتش سنی هستند. و این رژیم چون یه رژیم به اصطلاح شیعه 12 امامی است خودشون عدل میدونن، خیلی از شیعه هم قبولش ندارن، تصورشون بر اینه که سنی ها کافرن، سنی ها مسلمون نیستن، سنی ها خطرناکن و بارها از طرف مراجع تقلید شیعه در ایران شنیدیم که جمعیت سنی ها و جمعیت سنی ها داره بالا میره، بلوچ ها زیاد زیاد ولد میکنن و به همین دلیل بارها شده که با قرص در کیک ها گذاشتن، در مواد غذایی گذاشتن و الان هم آمپول، شواهدی داریم که آمپول میزنن به خانمها بدونی که به اونا اطلاع بدن که اینا نازا بشن، یعنی کنترل جمعیت، در حالی که در جاهای دیگری ایران تبلیغ میکنن که یه جمعیت رو بیشتر بکنید ولی اونجا برعکس عمل میکنن. این یه دشمنیه با مردم بلوچ.
آقای سرخوش اجازه بدید که چون بحثو ببندیم فقط در 30 ثانیه میخوام به این پرسش پاسخ بدید. آیا شما روندی رو فکر میکنید میشه پیش گرفت که این وضعیت، این نگاه امنیتی و آنچه که شما توضیح دادید رو اصلاحش کرد حالا در شرایط فعلی؟
در چارچوب رژیم بعید میدونم، مگر اینکه خب بخشای از این بغل بیان و کنترل منطقه رو از دست سپاه پاسداران بگیرند تا و به شوراها و به مردم مسئولین منطقه‌ای که اشراف دارند به فرهنگ اون منطقه، به تاریخ اون منطقه قدرت عمل بیشتری بدن، به فرماندارا، به شهردارا، به سایر ادارات تو که مردم محلی اونجا مسئولیت ها رو به عهده دارن. ولی الان شورا فرمایشی هست که شورای شهر و اگر چنانچه به دستور سپاه اطلاعات عمل نمی کنن اونا رو می گیرن، زندان می کنن، اخراجشون می کنن.
سپاسگزارم. مهیم سرخوش از فعالان بلوچ و مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی توپاکی که در سوئد بودند و با ما صحبت میکردند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
این مسئله در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب بسیاری رو داشته و حتی در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در اینستاگرام بسیاری از کاربران ما به این مسئله واکنششون دادن، مسئله سراوان و ناآرامی‌هایی که بوده و مسئله‌ای که خیلی روش میشه گفت تمرکز کردن قطع اینترنت بوده. مثلا تایماز برای ما مینویسه خب اینترنت را وصل کنید تا خودمون بمیریم، یا نیره عزیزیان مینویسه مردم باید فیلم بگیرند و در روزهای آینده پخش کنند تا ببینیم معنای امنیت چیست. و آرمان صدر مثلا می نویسه پس چرا اینترنت قطعه؟ مثل این 40 سال بازم دارن راست میگن. اینا نظر تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به ویژه اینستاگرام بود. در اینجا میخوایم همراه بشیم با امین ثابتی در لندن، متخصص امنیت دیجیتال. آقای ثابتی جالبه که خودشون در زاهدان زندگی کردن، تجربه زندگی در اونجا رو داشتن و جزو اولین وبلاگ نویسان سیستان و بلوچستان هم بودن. آقای ثابتی بهتون خیر مقدم میگم. وضعیت اینترنت رو اول بهش بپرسیم که با رصدی که شما کردید به چه صورتیه؟ خب میدونیم که سیستان و بلوچستان به طور کل وضعیت اینترنتی مناسبی نداشته، در همین میشه گفت هفته‌های گذشته هم رئیس وزیر ارتباطات صحبت کرد در این باره و گفت که میخوان تا اردیبهشت وضعیت دسترسی به اینترنت رو در استان بهبود ببخشن.
در مورد وضعیت اینترنت توی دقیقه توی سیستان بلوچستان چیزی هستش این است که کلن اینترنت، دسترسی به اینترنت توی سیستان بلوچستان یکی از در پایین ترین رتبه ها قرار داده و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این هستش که به دلیل اینکه دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین اینی که به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن، اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرهایی که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلاش وصل هستن. این به چیز من این اهمیتش هستی اهمیتش این هستش که دسترسی از طریق اینترنت موبایل، از طریق مخابرات، ایرانسل، رایتل اهمیت بیشتری داره تا دسترسی از طریق ADSL. این کلیاتش هست. و خب به سخن آقای دقیقا وزیر ارتباطات اشاره کردید، مشکلی که وجود داره در مورد این سخن به صورت کلی، وقتی که کلا مقامات ایران مخصوصا حالا بگیم در طول 10 سال گذشته و مخصوصا در دولت دوم روحانی هر وقت از اینترنت صحبت میکنن در مورد اینترنت جهانی صحبت نمیکنن، وقتی که میگن دسترسی رو میخوان بهبود بدیم در مورد اینترنت داخلی یا همون شبکه ملی اطلاعات یا همون شما صحبت میکنن، که اینکه افراد بتونن وبسایت های داخل ایران ببینن. و خب دغدغه دولت ایران در نهایت و حکومت ایران این نیستش که دسترسی افراد به اینترنت جهانی راحت تر کنه، و مثال مشخصش فیلترینگ شدیدی هستش که روی اینترنت در ایران وجود داره.
آقای ثابتی، به من آخرین سوال ازتون بپرسم. خب ما میدونیم که شاید خیلی ها فکر کنن که اینترنت چه مسئله اولویت اول در سیستان و بلوچستان نباشه با همه مشکلاتی که داره، ولی بسیاری از افراد با اینترنت کار میکنن به خاطر مراودات تجاری که دارن در اون استان. من یک پژوهشی هم دیدم در دانشگاه آزاد انجام شده بود در سیستان و بلوچستان در خصوص اینترنت، و در اونجا اشاره میکنه این پژوهش به مسئله کنترل و اینکه بایستی جهت حفظ امنیت سیاسی کشور آموزش های لازمه به کاربران برای آگاهسازی از تاثیرات به گفته این پژوهش پنهان اینترنت در جهت اهداف دشمن به نوشته این پژوهش داشته باشیم. یعنی نگاه باز هم یک نگاه امنیتی حتی به مقوله اینترنت. دلیل این نگاه چیه و این نگاه چگونه میتونه ادامه پیدا کنه؟
مشکل است دولت حکومت ایران به صورت کلی نگاه امنیتی داره به ابزار اینترنت. دلیلش هم مهمترین دلیلش هم نیست که کنترل نمیخواد. کنترل وقتی نداشته باشه روی چیزی میترسه، چون همونجوری که روی رسانه‌های مختلف تو ایران کنترل داره، به همین دلیل هیچ مشکلی باهاش نداره. ولی در مورد اینترنت چون میخواد کنترل کنه و ایدهش هم این است که فکر کنم مهمون قبلی شما گفته شد، در کل همه چیز رو امنیتی می‌بینن و مخصوصا بیشتر اکثریت جمعیت سیستان و بلوچستان سنی هستن. و خب داستان میام، حالا به بحث ما رفت داستان سنی ورسس در حد سنی و شیعه هستش، در این نگاه امنیتی هستش. و خب میگم مشکلی هم که به همین دلیل هم هستش که کلن حکومت ایران علاقه زیادی به بهبود زیر ساختا در استان مثل سیستان و بلوچستان نداره. آقا میگم واقعش بخوام، من 11 سال پیش این زاهدان بودم، تفاوتی از نظر دسترسی تمام بهبود تفاوت از طریق موبایل بوده، ولی نه زیر ساخت همونی که بوده بوده.
بله، سپاسگزارم. امین ثابتی در لندن که ما رو همراهی میکردن، کارشناس امنیت دیجیتال. اما همچنان با شما همراه هستیم، بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور و آخرین های کرونا که این روزها کرونا همچنان داره بیداد میکنه به ویژه در استانهای جنوبی. همراه میشیم با بکتاش تا برامون بیشتر بگه.
با گذشت بیش از 10 روز محمد از اعلام خیز کرونا در استان خوزستان، بنا به اعلام مسئولان بهداشتی همچنان روند مراجعات به مراکز درمانی و بهداشتی در استان خوزستان صعودیه و گزارش ها حاکیه که بیمارستان های اهواز زیر فشار کمبود کادر درمانی قرار دارن. با اعلام محدودیت های شدید و منع رفت و آمد بین شهری در استان خوزستان که در روزهای گذشته استاندار خوزستان هم اعلام کرده بود و مسدود شدن ورودی ها و خروجی های استان، همچنان پیشنهاد قرنطینه و تعطیلی گسترده در استان رو ستاد ملی مقابله با کرونا نپذیرفته. این در حالیه که محمد رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دیگران از ارسال دوباره درخواست قرنطینه استان خوزستان به ستاد اطلاع دادن. دکتر محمود علوی رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان گفته به ایسنا که برای مهار کرونا استان باید تعطیل و قرنطینه بشه. او با اشاره به سهم بالای خوزستان محمد از بیماران شناسایی شده مبتلا به گونه جهش یافته اصرار داشته که جز با تعطیلی کامل استان خوزستان نمیتونن وضعیت رو کنترل کنن. به دنبال استان خوزستان شناسایی موارد جهش یافته کرونا، نوع جهش یافته کرونا در استان اصفهان هم گزارش شده و هشدار داده شده نسبت به این وضعیت. همچنین امروز گزارش شده در سقز 3 مورد دیگر گونه جهش یافته کرونا شناسایی شده.
بکتش میخوای خیلی کوتاه اگر امکان داره در 30 ثانیه برای ما از جهان هم بگی که اتفاقات ریز و درشت چه بوده؟
تحول اصلی محمد، مسئولان در ایالات متحده گفتن واکسن تک دوز ساخته شده جانسون و جانسون محافظتی قوی در برابر نوع شدید کووید 19 ایجاد میتونه بکنه. همزمان داده های دلگرم کننده ای در مورد اثر بخشی واکسن فایزر بایونتک منتشر شده محمد.
سپاس از تو بکتاش خمسه‌پور که با ما همراه بودی. قطعا در مجله بعد از ظهرم با تو همراه میشیم تا بیشتر بشنویم درباره کرونا در ایران و جهان و آخرین تحولاتی که رخ میده. تا اون لحظه همچنان با شما همراه هستیم در لحظات پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا. تا این لحظه من نمیبینم که آمار در اصل کرونا منتشر شده باشه از سوی مقام‌های رسمی. قطعا در بخش‌های بعدی شما رو بیشتر در جریان میگذاریم، اما اون چیزی که به نظر میاد اینه که تعداد بستری‌ها بالا رفته و این شاید یک هشداری باشه برای ما که جدی بگیریم مسئله کرونا رو، با توجه به اینکه در بعضی از استان‌ها، حتی در استان البرز در کنار تهران، 298 بیمار بستری هستند. روزتون خوش.